به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز قراره پرونده‌ای رو باز کنیم که شما برامون فرستادید. یه سری اسناد که به نظر میرسه از یه منبع داخلی در دنیای تکنولوژی به اسم تکین گیم درس کرده.
درسته.
و جزئیات پروژه‌ای در آمازون رو فاش میکنه که هم خیلی مرموزه و هم راستش رو بخواید یک کم نگران کننده. اسم پروژه هست سپیده دم.
Project Dawn. اسمی که همزمان هم شاعرانه است و هم شوم.
دقیقاً. بستگی داره از چه زاویه‌ای بهش نگاه کنی.
کاملاً.
موضوع اصلی در ظاهر خب یه تعدیل نیروی خیلی بزرگه. 16,000 نفر. اما چیزی که این اسناد رو واقعاً تکان دهنده می‌کنه دلیلشه. دلیلی که فقط تو دو کلمه خلاصه شده. جایگزینی تکنولوژیک.
بله.
پس هدف ما امروز اینه که با هم این پرونده رو بشکافیم، ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چرا، و مهمتر از همه این موجی که از آمازون شروع شده چه معنایی برای آینده شغلی همه ما به خصوص تو حوزه فناوری میتونه داشته باشه.
کاملاً درسته. این فقط یه خبر در مورد آمازون نیست. این در واقع یه مطالعه موردی خیلی واضحه. یه نشونه از یه تغییر پارادایم بزرگ. ما قراره با هم به آمار و ارقام نگاه کنیم، تکنولوژی پشت این ماجرا رو کالبد شکافی کنیم.
دقیقاً.
و ببینیم تو این دنیای جدید چه کسانی بیشتر در معرض خطرن و چه مهارت‌هایی اون منطقه امن جدید رو تشکیل میدن.
خیلی خوب، پس بیا شروع کنیم. عدد اصلی که همه جا دیده میشه 16,000 نفره. یه عدد قولاسا.
خیلی بزرگ.
اما وقتی عمیق‌تر به اسناد نگاه می‌کنیم، نکته‌ای که واقعاً منو شوکه کرد توزیع این تعدیل نیرو بود. همیشه وقتی حرف از اتوماسیون میشه، ذهن همه میره سمت ربات‌هایی که تو انبارها جای کارگرها رو می‌گیرن.
آره، کارگرای خط تولید یا انبار.
ولی این بار اصلاً داستان فرق می‌کنه. هدف اصلی یقه سفیدها بودن.
بله، و اینجاست که جزئیات اهمیت پیدا می‌کنن. طبق این اسناد 40% این افراد، یعنی حدود 6400 نفر از بخش پشتیبانی مشتری بودند.
6400 نفر.
اینها با نسل جدیدی از چتبات‌های صوتی جایگزین شدند که تو اسناد ادعا شده که میتونن همدلی رو شبیه سازی کنن.
شبیه سازی همدلیه. ببینی عبارت به تنهایی ترسناکه.
آره.
یعنی یه ربات تظاهر میکنه که حال تو رو میفهمه. من نمیدونم این واقعا کار میکنه یا نه.
خب ریسک بزرگیه.
میتونم تصور کنم مشتریا 10 برابر عصبانی تر بشن وقتی با رباتی حرف بزنن که داره ادای درک کردن رو در میاره.
این یه ریسک بزرگه، ولی ظاهرا محاسبات آمازون نشون داده که این ریسک از نظر اقتصادی میارزه. گروه بعدی 35%، یعنی حدود 5600 نفر از بخش لوجستیک و مدیریت زنجیره تامین بودن. اینها جای خودشون رو به الگوریتم‌های پیشبینی تقاضا دادن که ظاهراً میتونن با دقت بیشتری پیشبینی کنن که تو هر منطقه به چه کالایی نیاز هست و انبارها رو بهینه‌تر مدیریت کنن.
خب تا اینجا قابل فهمه. اینها بخشایی بودن که همیشه کاندیدای اتوماسیون بودن.
درسته.
اما بخشی که اصل ماجراست و قلب این تحلیل رو تشکیل میده، اون 25% باقی مونده است.
دریون 25%، یعنی 4000 نفر مهندس نرم افزار بودن.
4000 نفر.
بله. و به طور مشخص تسترهای نرم افزار یا QA و توسعه دهندگان سطح پایین یا همون جونیور دیوز.
4000 مهندس نرم افزار. این دیگه یه تعدیل نیروی عادی نیست، این یه بیانیه استراتژیکه.
کاملاً.
یعنی آمازون به این نتیجه رسیده که یک کلاس کامل از مشاغل مهندس دیگه براش ارزشی نداره. این اسناد مشخصاً میگن این افراد چه کارهایی انجام میدادن، درسته؟
بله، و این نکته کلیدیه. کار این افراد عمدتاً شامل وظایف روتین و مشخص بود. چیزایی مثل نوشتن تستای واحد یا یونیت تست
که مطمئن بشن کد درست کار میکنه.
دقیقاً. یا دیباگ کردن باگ‌های ساده یا تبدیل طرح‌های آماده از تیم طراحی به کد‌های وب.
کارهای تکراری، یعنی
کارهایی که یه مدل زبانی بزرگ یا LLM که به صورت اختصاصی برای آمازون توسعه داده شده حالا میتونه با سرعتی بالاتر، خطای کمتر و هزینه‌ای نزدیک به صفر انجام بده.
و این ما رو مستقیم میرسونه به سوال اصلی. چرا؟ چرا شرکتی مثل آمازون که همیشه در حال استخدام مهندس بوده ناگهان چنین چرخشی میکنه؟ توی این اسناد از یه عبارت استفاده شده که از ذهنم بیرون نمیره. ریاضیات بیرحم.
آها.
انگار که این یه تصمیم انسانی نبوده بلکه نتیجه یه معادله ریاضی سرد و خشک بوده.
دقیقاً همینطوره. برای فهمیدن این تصمیم باید لحظه‌ای کلاه هیئت مدیره یه شرکت سهامی عام رو سرمون بذاریم. توی این اسناد یه محاسبه سرانگشتی وجود داره که همه چیز رو روشن می‌کنه.
خب،
هزینه متوسط یه برنامه‌نویس جونیور تو آمریکا با در نظر گرفتن حقوق، بیمه، مالیات و تمام مزایا سالی حدود 120 هزار دلاره.
120 هزار دلار. خب، حالا این رو مقایسه کنیم با هزینه جایگزینش. هزینه یه ایجنت هوش مصنوعی تو پروژه دارن چقدره؟
حدود 5000 دلار در سال.
چی؟ فقط 5000 تا؟
بله. این هزینه شامل قدرت پردازشی سرورها و مصرف انرژی میشه. یعنی ما داریم درباره یه اختلاف هزینه 24 برابری صحبت می‌کنیم.
24 برابر، این عددیه که هیچ هیئت مدیره‌ای تو دنیا نمیتونه نادیده بگیره.
غیر ممکنه.
این دیگه یه تصمیم مربوط به منابع انسانی نیست. یه تصمیم کاملا اقتصادیه. یه معادله ساده روی صفحه گسترده.
و جالب اینجاست که بحث فقط هزینه نیست، بحث بازدهی هم هست.
آها.
یه کارمند انسان 8 ساعت در روز کار میکنه، مریض میشه، به تعطیلات میره.
نیاز به استراحت داره.
بله، ولی یه ایجنت هوش مصنوعی 24 ساعته، 7 روز هفته، 365 روز سال بدون وقفه کار میکنه.
و هیچ وقت هم درخواست افزایش حقوق نمیکنه یا از کیفیت قهوه شرکت گله نمیکنه.
دقیقاً. وقتی تکنولوژی به نقطه‌ای میرسه که میتونه کاری رو با کمتر از 5% هزینه انسانی و شاید با بازدهی 3 برابری انجام بده،
تصمیم دیگه گرفته شده.
تصمیم برای شرکتی که وظیفه اصلیش حداکثر کردن سود برای سهام داره تقریباً از پیش تعیین شده است. به همین خاطره که نام پروژه هم اینقدر هوشمندانه انتخاب شده.
سپیده دم.
سپیده دم برای یه دوره جدید از سوداوری برای آمازون و همزمان غروب امنیت شغلی سنتی برای کارمندانش.
این ماجرا ما رو میرسونه به یه مفهوم کلیدی دیگه تو این اسناد. اونها از یه اصطلاح خاص تو دنیای برنامه نویسی استفاده میکنن. کود مانکی.
کود مانکی؟
و صراحتاً میگن که دوران این افراد به سر اومده. این اصطلاح دقیقاً یعنی چی؟
کود مانکی یه اصطلاح یکم تحقیرآویزه تو صنعت نرم افزاره که به توسعه دهندهی گفته میشه که کارش صرفاً تبدیل دستورالعمل به کده.
یعنی فقط یه مجریه.
آره، ارزش اصلی اون تو تایپ کردن سریع کد خلاصه میشه. مثال خود اسناد اینه. شما بهش میگی یه دکمه بساز که وقتی روش کلیک میشه آبی بشه و اون دقیقا همین کار رو انجام میده.
پس اون سوال نمیکنه که چرا آبی، آیا اصلا دکمه بهترین راه حله، این چه تأثیری روی تجربه کاربری داره؟
دقیقا، اون یه مترجمه. منطق انسانی رو به سینتکس کامپیوتری ترجمه میکنه.
و نویسنده اون متن رو خلق میکنه. این اسناد دارن میگن که صنعت تکنولوژی تصمیم گرفته تمام مترجمهاش رو اخراج کنه.
کاملا درسته. خبر بد برای این گروه اینه که دورانشون تموم شده. هوش مصنوعی تو ترجمه منطق به سینتکس به درجه استادی رسیده. تمام کتابخانه های برنامه نویسی و فریمورک ها رو بهتر از هر انسانی حفظه.
سریع‌تر هم هست.
سریع‌تر کد می‌نویسه و اشتباهات تایپی و منطقی کمتری داره. بنابراین پیامی که آمازون با این کار فرستاده اینه: ما دیگه به مترجم نیاز نداریم. ما به متفکر، به معمار، به حل کننده مسئله نیاز داریم.
و این فقط یه نظریه نیست، درسته؟ این اسناد این ادعا رو با آمار پشتیبانی میکنن. آماری که به نظرم از خود تعدیل نیروی آمازون هم ترسناکتره.
بله، و اون کاهش 46% آگهی های شغلی سطح پایین یا انتری لیول تو بعضی بازارهای تکنولوژی تو یه سال گذشته است.
46%؟
این یعنی پله اول نردبان شغلی برای ورود به این صنعت عملا در حال ناپدید شدنه.
یعنی کاری که قبلا به تازه کارا داده می شد تا تجربه کسب کنن،
حالا توسط هوش مصنوعی انجام میشه.
و این یه سوال بزرگ ایجاد می کنه. نسل بعدی مهندسان چطور قرار تجربه کسب کنن؟
دقیقاً.
اما این تغییر فقط یه ابزار کمکی برای کدنویسی مثل گیتاب کوپایلوت نیست. این اسناد از مفهومی صحبت میکنن که به نظر میرسه از دل فیلمای علمی تخیلی بیرون اومده. هوش مصنوعی ایجنتیک
یا خودمختار.
این دیگه کابوس واقعی برنامه نویساست.
بله، این یه جهش کوانتومیه. تا همین چند وقت پیش هوش مصنوعی دستیار بود. شما کد می نوشتید، اون پیشنهاد میداد یا خط بعدی رو کامل می کرد.
آره، کمک می کرد.
ارخی توسعه نرم افزار از ایده تا اجرا تقریبا بدون دخالت مستقیم انسان انجام میشه.
این اسناد یه فرایند 5 مرحله‌ای رو توصیف میکنن.
خب بیایید این 5 مرحله رو با هم مرور کنیم، چون این دقیقاً نشون میده آینده چطور کار خواهد کرد. مرحله اول چیه؟
مرحله اول مدیر محصول که یه انسانه، یه ویژگی جدید رو با زبان کاملاً عادی و محاوره‌ای توصیف میکنه. مثلا مینویسه من میخوام کاربرا بتونن با یه کلیک محصول رو به لیست علاقمندی‌هاشون اضافه کنن و این لیست بین دستگاه‌های مختلف تلفشون همگام سازی بشه.
خب تا اینجا که کاملا عادیه، این کاریه که هر روز تو هزاران شرکت انجام میشه.
درسته، اما از اینجا به بعد همه چیز تغییر میکنه. مرحله دوم، یه ایجنت معمار که یه هوش مصنوعیه، این درخواست رو تحلیل میکنه و ساختار کلی پروژه، فایل های مورد نیاز، دیتابیس ها و ارتباط بین سرویس های مختلف رو طراحی میکنه.
صبر کن ببینم، یعنی هوش مصنوعی داره تصمیمات سطح بالای معماری رو میگیره؟
بله، این فقط کدنویسی ساده نیست، این طراحی سیستمه. این کاریه که معمولاً یه مهندس ارشد با سالها تجربه انجام میده.
دقیقاً، و از اینجا به بعد خودمختارترم میشه. مرحله سوم، یه یا چند ایجنت کدنویس وارد عمل میشن و بر اساس اون نقشه معماری تمام کدهای لازم رو مینویسن.
پس خودشون مینویسن؟
بله. و بعد مرحله چهارم، ایجنت تستر به طور خودکار وارد میشه، هزاران تست رو روی کدهای نوشته شده اجرا میکنه، باگ‌ها رو پیدا میکنه و حتی خودش سعی میکنه اونها رو رفع کنه و دوباره تست رو اجرا کنه.
یعنی یه چرخه کامل دیباگینگ.
آره.
و مرحله آخر که دیگه تیر خلاصه،
مرحله پنجم، وقتی کد از تمام تست‌ها با موفقیت عبور کرد، یه ایجنت دیوآپس وارد عمل میشه. این ایجنت رو میشه مثل یه گروه فنی صحنه یا خدمه دیجیتال در نظر گرفت. کارش اینه که کد نهایی و تست شده رو برمی‌داره و به طور خودکار روی سرورهای آمازون مستقر می‌کنه تا برای میلیون‌ها کاربر در دسترس قرار بگیره.
تمام، ویژگی جدید آماده استفاده است.
بله.
این باور نکردنیه. پس تو تمام این فرایند نقش انسان چیه؟ تو این دنیای جدید یه تیمی که قبلاً شاید 10 نفر برنامه نویس، تستر و دیوآپس داشت، حالا به چی تبدیل میشه؟
این سوال خیلی مهمیه.
یه نفر و یه ارتش از ربات ها؟
طبق این اسناد، اون تیم 10 نفره به 1 نفر تقلیل پیدا میکنه. یه مهندس ارشد یا سینیور که نقش رهبر ارکستر این ایجنت ها رو بازی میکنه.
رهبر ارکستر؟
نقش اون دیگه نوشتن کد نیست، بلکه نظارت، هدایت، تعیین استراتژی و تایید نهایی کار این ارتش دیجیتاله.
با شنیدن همه اینها هر کسی که تو حوزه تکنولوژی کار میکنه ممکنه دچار وحشت بشه. حس میکنی یه سونامی در راهه.
خب قابل درکه.
آیا این اسناد راه نجاتی هم پیشنهاد میکنن؟ آیا یه منطقه امن هم تعریف شده؟
نکته جذاب ماجرا اینجاست که بله، راه حل فرار از تکنولوژی نیست، بلکه حرکت به سمت بالای زنجیره ارزشه. این اسناد به طور مشخص به چند گروه اشاره میکنن که نه تنها در امان هستن، بلکه تقاضا براشون تو این دنیای جدید به شدت بیشتر هم خواهد شد.
خب اولین گروه چه کسانی هستند؟
اولین گروه معماران سیستم یا سیستم آرکیتکس هستند. هوش مصنوعی تو نوشتن یه قطعه کد بی‌نقصه، اما تو درک تصویر بزرگ یا بیگ پیکچر هنوز خیلی ضعیفه.
یعنی هوش مصنوعی میتونه یه آجر بی‌نقص بسازه، اما هنوز نمیتونه نقشه یه کلیسای جامعه رو طراحی کنه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. دقیقاً همینه. اینکه چطور ده‌ها سرویس مختلف باید به شکل بهینه، امن و مقیاس پذیر با هم کار کنن، هنوز یه هنر انسانیه که به تجربه عمیق و درک کلان نیاز داره.
منطقیه. گروه بعدی چه کسانی هستن؟
دومین گروه متخصصان امنیت و اخلاق هوش مصنوعی هستن.
آها.
این ایجنت ها دارن با سرعت سرسام‌آوری کد تولید میکنن. اما کی تضمین میکنه که این کدها حفره های امنیتی فاجعه بار ندارن؟
درسته.
کی مطمئن میشه که الگوریتم‌ها دچار سوگیری‌های نژادی، جنسیتی یا اجتماعی نمیشن؟ به قول خود اسناد، یه نفر باید مراقب این ماشین دیوانه باشه.
یه نفر باید بزرگسال حاضر در اتاق باشه. و گروه سوم که به نظرم مهمترین گروهه؟
بله، حل کننده مسائل پیچیده، problem solvers. اینا افرادی هستن که مشکل اصلی کسب و کار رو تشخیص میدن، نه اینکه فقط راه حلی که بهشون دیکته شده رو پیاده سازی کنن.
یعنی چی؟
یعنی هوش مصنوعی میتونه به شما بگه چگونه یه پر رو بسازید، اما این یه انسانه که باید تشخیص بده کجا و چرا ما اصلا به این پل نیاز داریم.
و گروه آخر که مستقیما به این مفهوم جدید کار که گفتی، یعنی رهبر ارکستر، ربط پیدا میکنه.
دقیقاً، رهبران ارکستر هوش مصنوعی، AI orchestrators. اینا همون مهندسان ارشدی هستن که تو مثال قبلی گفتیم، کسانی که یاد میگیرن چطور تیم‌های ایجنت‌های هوشمند رو مدیریت کنن، بهترین ابزار هوش مصنوعی رو برای هر کار انتخاب کنن و خروجی‌های مختلف اونها رو با هم یک پارچه کنن تا یه محصول نهایی منسجم به وجود بیاد.
پس نقششون از سازنده به رهبر تغییر میکنه.
دقیقاً.
بسیار خوب. پس بیایید همه اینها رو جمع‌بندی کنیم و به یه نقشه راه عملی برای بقا برسیم. اگر کسی که الان داره به ما گوش میده و تو حوزه تکنولوژی فعاله، یکم احساس نگرانی کرده، این اسناد چه توصیه‌های مشخصی برای اون دارن؟ از فردا بعد چه کاری انجام بده؟
بله، این اسناد پیش بینی می‌کنن که ما در حال گذار از عصر توسعه دهنده نرم افزار به عصر رهبر ارکستر هوش مصنوعی هستیم و سه توصیه کلیدی برای شما دارن.
خب، اولیش چیه؟
اول، با تمام سرعت از سطل جونیور فرار کنید. دیگه زمان برای درجا زدن و انجام کارهای روتین نیست. به جای اینکه وقتتون رو صرف یادگیری سینتکس یه فریمورک جدید و مدروس کنید، روی یادگیری عمیق مفاهیم بنیادین مثل معماری سیستم، الگوهای طراحی و ساختار داده ها سرمایه گذاری کنید.
توصیه دوم به نظر میاد پذیرش این واقعیت جدیده، نه جنگیدن باهاش.
کاملا. دومین توصیه اینه: هوش مصنوعی رو در آغوش بگیرید. به جای ترسیدن از اون، یاد بگیرید چطور با این ایجنت ها کار کنید. ابزارهای ایجنتیک رو امتحان کنید. باهاشون پروژه انجام بدید.
یعنی مدیرشون بشی.
دقیقاً، هدف اینه که اونقدر تو استفاده از این ابزارها ماهر بشید که به جای اینکه جایگزین شما بشن، شما مدیر اونها بشید.
و توصیه سوم که شاید کمتر فنی باشه اما به همون اندازه حیاتیه.
بله، مهارت‌های نرم خودتون رو به شدت تقویت کنید.
مثل چی؟
خلاقیت، درک عمیق از کسب کار، قدرت مذاکره و توانایی برقراری ارتباط مؤثر. اینها مهارت‌هایی هستن که الگوریتما حداقل فعلا ندارن. توانایی شما در فهمیدن نیاز واقعی مشتری و ترجمه اون به یه راه حل خلاقانه چیزیه که شما را از یه ماشین کدنویسی متمایز میکنه.
هوش مصنوعی میتونه به سوال چگونه جواب بده، اما این انسانه که باید به سوالات چه چیزی و چرا پاسخ بده. این اسناد با یه جمله هشداردهنده و خیلی قوی تمام میشن.
آره، جمله تکان دهنده ایه.
اگر کار تو این است که صبح ها یک تسک رو از جیرا برداری و کدی بنویسی که جوابش در استک اوورفلو موجود است، شغل تو در خطر انقراض است.
این یه سیلی بیدار کننده است و شاید ضروریه.
واقعا.
کاملا. پروژه دان آمازون چه یه پروژه کاملا واقعی با همین جزئیات باشه و چه یه سناریوی محتمل که به زودی تو شرکت‌های دیگه هم تکرار میشه، یه تصویر بسیار واضح از آینده کار تو حوزه فناوری رو ترسیم میکنه. این یه تغییر بنیادین تو تعریف ارزش یه کارمنده. این اتفاق برای اون 16,000 نفر یه فاجعه است، اما برای میلیون‌ها نفر دیگه یه زنگ خطره که باید جدی گرفته بشه.
این منبع با این سوال تمام میشه که آیا تا 5 سال دیگه شغلی به نام برنامه نویسی به شکل امروزی وجود خواهد داشت یا نه؟ اما بیایید ما این سوال رو برای شما یه قدم جلوتر ببریم. ما ده هاست که به میلیون ها نفر یاد داریم چگونه خلق کنن، چگونه کد بنویسن، چگونه طراحی کنن، چگونه موسیقی بسازن.
درسته.
چه اتفاقی میفته وقتی چگونگی تبدیل به یه امر فوری، ارزان و بی اهمیت بشه؟ وقتی تنها چیزی که بین ایده شما و واقعیت فاصله انداخته، توانایی شما در توصیف اون ایده با کلمات باشه، شما چه چیزی خلق می کردید؟ اگر برای ساختن رویای خودتون نیازی به نوشتن حتی یک خط کد نداشتید، چه چیزی می ساختید؟